بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
ضرورت رسانه‌ای شدن و الزامات آن. تهران، مرکز فرهنگی سید الشهدا علیه السلام.
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما وقت خوبی به عرصه هنر و رسانه قدم گذاشتید. زمانی شما زمانی است که آمادگی برای پذیرش سخن حق و پیام صحیح و سالم فوق‌العاده بالا رفته. نه تنها آمادگی مردم برای شنیدن سخن حق بالا رفته، بلکه ضرورت انتقال یک پیام خوب به انواع و اقسام مخاطبان در عالم 200 چندان شده. هر مقدار این پیام ها دیرتر برسه، مظلومین بیشتری در گوشه و کنار عالم سر بریده میشن و بی تردید بخشی از گناه این همه مظلومیت ها به عهده کسانی است که میتونستن با انواع و اقسام پیام رسانی ها به رفع ظلم اقدام بکنن و نکردن. من با یکی از مسئولان مقاومت در منطقه صحبت میکردم. ایشون موضوع تکفیری ها و اقبال و فریب خوردگی برخی از اقشار مسلمان رو نسبت به اینها در سراسر جهان، فقط به منطقه هم محدود نمیشه، در اروپا و جاهای دیگه هم هست، ناشی از عدم وجود کار فرهنگی میدونست و کار فرهنگی درست و کار فرهنگی غلط. شما به آدم‌های فریب خورده توسط تکفیری‌ها نگاه می‌کنید، به هیچ وجه نمی‌تونید بگید اینها رو سازمان‌های جاسوسی با پول خریدن یا با سازماندهی اونها به صورت مستقیم هست. به اونها برخی از مفاهیم به صورت غلط القا شده و باور کردن، الان دارن بر اساس باور غلطشون کار میکنن و این مفاهیم غلطی که القا شده اینقدر بطلانشون واضحه که وقتی شما از نزدیک مواجه میشید به شدت تعجب میکنید چه کسی حاضر شده این رو باور کنه، چه برسه به این که به خاطرش جان بده. بله، پیامهای ناصحیح رد و بدل میشه، پیامهای غلط و انحرافی باور میشه توسط آدمها، توسط جوانها در همه جای دنیا، در شرایطی که کسانی که اهل جبهه حق هستن اقدام نکردن به انتقال پیام صحیح. یکی از مسئولین فرهنگی کشور چندی پیش به من میگفت، یعنی هفته گذشته، که در ماه اخیر سفری به بسیاری از کشورهای اروپایی داشتن. ایشون اونجا این جریان ها تونستن خانم هایی رو که اهل حجاب و دین و دیانت و معنویت اصلا نبودن، تو فضای غرب رشد کردن، اینها رو به سهولت وادار کنن به اینکه نه تنها محجبه بشن بلکه برقع هم بزنن، آماده برای اینکه کشته هم بشن در راه تفکر تکفیری ها هستن. دین سالم، لطیف، معقول، منطقی رو وقتی کسی تبلیغ نکرد و در مقام تبلیغ دین انسان‌های شایسته قرار نگرفتن، دین خشن، انحرافی، نامعقول اینقدر به سهولت رواج پیدا میکنه. من از عدد و رقم با شما حرف نمیزنم، جلسه عمومی هست. شما حجاب معقول و لطیف و منطقی خودتون رو تبلیغ نکردید، اونها اومدن و اگر در این زمینه کار مختصری هم حتی شده باشه، حجابی که در جهان رواج پیدا کرده ناشی از این فعالیت‌های مختصری که برای حجاب میشه نیست. اثر خون شهدا، اثر عمومی جریان معنوی، اثر زدگی از زندگی مبتذل هست که به سمت حجاب میرن. بعد اونا میان با کمترین تجهیزات، با کمترین وقت، تندترین شعارها رو میدن و جهان تشنه معنویت حاضر برای دینهای افراطی تقلبی جان خودش رو تقدیم بکنه و جان بهترین جوانان خودش رو تقدیم بکنه. چرا باید اوضاع اینجوری باشه؟ به دلیل اینکه یه خلأهایی رو ما ایجاد کردیم، بهش بی‌اعتنایی کردیم و اقدامات شایسته در این زمینه انجام ندادیم. بنده نمیخوام تحلیل بکنم وضع موجود رسانه‌ای و هنری رو در کشور، ولی خواهش میکنم قبل از اینکه این دوره رو شروع بکنید، برید محصولات کارهایی که ما انجام ندادیم و نتایج فاجعه آمیزش رو در جهان ببینید. الان شما میتونید در جهان با تک تک آدم‌ها ارتباط برقرار کنید. خودتون به تنهایی میتونید نظرسنجی بکنید. نمونه‌های زیادی رو از سراسر جهان با موبایلی که تو دستتونه جمع‌آوری کنید و مورد مطالعه قرار بدید. ببینید مردم چقدر ساده فریب چه پیام‌هایی رو می‌خورن که قلابی همون طلایی است که خزائنش و معادنش اینجا در اختیار شماست و شما با بی‌اعتنایی هر روز از کنار اون عبور می‌کنید و دست نمی‌برید بخشی از اینها رو تقدیم بکنید به تشنگان عالم. شما وقت خوبی رسیدید، هم ضرورت پیام رسانی به اوج رسیده، هم پذیرش در بالاترین نقطه است که اساساً ظهور هم معتقدین در زمانی رخ میده که پذیرش پیام حق در عالی‌ترین وضعیتی است که برای تاریخ بشر امکان داره و الان ما واقعاً به این زمان نزدیک شدیم. منتها یک بیکاری مفرط، یک خلأ وحشتناک وجود داره. بنده خلأ تولید محصول خوب رو بخوام تشبیه بکنم به چیزی در عالم ماده، تشبیه میکنم به سیاه چالهایی که در کهکشانها و آسمانها وجود داره. میگن یک سیاه چالهایی هست که نور ستارگان رو در خود میبلعه. حالا من توضیح خیلی عامیانه میتونم برای موضوع بدم چون تخصص ندارم تو این زمینه. نه تنها روشن نمیشه با نور، نه تنها نوری از اونجا عبور نمیکنه، بلکه تاریکی خودشو غلبه میده بر نور ستاره ها. نور ستاره هایی که باید با فاصله حتی میلیاردها سال نوری به ما برسه، از این سیاه‌چال‌ها عبور بکنه، بلعیده میشه. حکایت فضای فرهنگی رسانه‌ای ما شبیه اون سیاه‌چال‌هایی شدن که نورها رو به خودشون میبلعن و اینجوری نمایش میدن که هیچ خبری نیست. هر کسی از کنار ما عبور بکنه احساس میکنه که هیچ خبری نیست، در حالی که اینجا خورشیدهایی طلوع کردن، ستارههایی طلوع کردن که هر یه دونه اینها برای روشن کردن عالم کافی بودن، ماههایی طلوع کردن که شبهای مهتابی میتونن به مردم عالم بدن، ولی کو اینها کجا هستن؟ بازتاب نور اینها در جاهای دیگه کجاست؟ وضع جامعه ما اینجوریه. امام رو به کی شناسوندن؟ هنرمندان ما امام رو به کی شناسوندن؟ اهالی رسانه، مستندسازهای ما امام رو به کی شناسوندن؟ جوجه شاگردهای امام رو به کی شناسوندن؟ شما باید نسل معترضی باشید که اومدید تو صحنه، که در متن همین جامعه انقلابی مدعی باشید که ما امام رو کشف کردیم، نه اینکه شما امام رو برای ما توضیح داده باشید و تبیین کرده باشید. ما اگر با امام ارتباط برقرار کردیم، خودمون رفتیم مکاشفه کردیم امام رو. اینقدر جامعه ما شخصیت و افکار امام رو مهجور قرار داده که اگه جوانی ارتباط برقرار کنه باید مدعی باشه که من مکاشفه کردم، من رفتم اکتشاف کردم، یا مکاشفه روحی کردم یا اکتشاف کردم، جهاد کردم، او رو پیدا کردم. بعد باید شما بیاید به صحنه این پیام رو به دیگران بدید. هنوز بوی برخی از عقب ماندگی های مفرط از کلام برخی از اهل هنر و رسانه میاد که دنبال اینن که در کار هنریشون خودنمایی کنن، خود اظهاری کنن، کار هنری رو در خدمت نفس خودشون و نفسانیت خودشون قرار بدن. یک ذره احساس مسئولیت کردن برای اینکه ماه بشن، نور خورشید رو بتابانن، در خودشون احساس نمی کنن. هرگز تخیل چنین وضعیتی رو هم نمی کنن. باعث شرمندگی است آدم در جامعه زندگی بکنه که چنین کسانی در این جامعه حضور داشته باشن. و حالا حضورش اشکال نداره، همه جور آدم میتونن تو جامعه حضور داشته باشن. میگه حس منه، حرف منه. بله خب باش، چیکارش کنم؟ هر کسی میتونه در مقابل این ستاره ها، این کهکشان ها، یه شمع یا چراغ قوه دستش بگیره بگه منم این. و تو کجا دیده میشی؟ در حالی که هر انسانی میتونه خاک باشه، خاکی مثل خاک کره ماه، و بعد بدون اینکه خودش یک ذره نور داشته باشه، نور خورشید تابان رو منعکس بکنه. هنرمند خوب مثل ماه میمونه، شب رو مهتابی میکنه. ستاره های پرفروغ که از خودشون نور دارن در مقابل این ماه کم میارن، البته نسبت به زمین. من شهید آوینی رو احساس میکنم که هیچ وقت خودنمایی نمیکرد، خود اظهاری نمیکرد. شوقش به انتقال و انعکاس نور خورشید بود. حالا این خورشید وجود کیو گرم کرده که آتش گرفته باشه، دوست داشته باشه این رو منتقل بکنه؟ اون یه موضوعی است که باید واقعا دید. شما زمان خوبی به عرصه هنر و رسانه وارد شدید، ولی خیلی دوست داشتم با تک تک شما صحبت بکنم، بگم چه الگوی ذهنی در فکر شما بوده یا هست، چه چشم‌اندازی از آینده هنری خودت می‌بینی، به کجا می‌خوای برسی، کدوم نقطه نقطه مطلوب توه. بپرسم از شما برای اینکه آشنا بشم، ببینم آیا ما به اون نسل نورانی رسیدیم. شهید آوینی آینه تمام نمای خورشید بود. آیا اون آینه که شکسته شما قطعات کوچک اون آینه هستید که میتونید یک تاق آینه‌ای درست بکنید، یک ایوان آینه‌ای درست بکنید؟ مثل این حرم‌ها که دیدید، ایوان آینه دارن، ایوان طلا دارن. شما بگید ما ایوان آینه هستیم، وقتی یه شمع اونجا روشن بشه همه انعکاس میدن، هر کدوم از یه زاویه‌ای، هر کدوم به اندازه خودشون، یه شمع تبدیل میشه به یک چلچراغ توسط این آینه ها. نه مثل امروز که نور خورشیدها و ستاره ها بلعیده میشه توسط اون سیاه چاله ضد نور در بعضی از فضاهای فرهنگی و رسانه‌ای. گاهی فیلم برای دفاع مقدس ساخته میشه و انگار این فیلم از دالان اون سیاه چال ضد نور آسمانی عبور کرده، نورش گرفته شده از اون طرف، یک دفاع مقدس سکولار به شما تحویل میده. که این اتفاقهای این فیلم میتونه توی ویتنام، توی کوبا، توی صد جای دیگه هم افتاده باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما انشالله اون قطعات کوچک آینه شکسته ای باشید که یک چراغ رو به 40 چراغ تبدیل میکنن، نه 40 چراغ ها رو در تاریکی دفن بکنن. از این موضوع که بگذاریم که یک کمی درد دل بود با شما دوستان من، اگر با انگیزه انقلابی، با انگیزه قصه خوردن برای پنهان ماندن این نور، مثل ماه میخواید شب رو روشن بکنید در فراغ خورشید، تو این راه اومدید، ضمن اینکه قدم هاتون روی چشم تاریخ بشریت، تاریخ بشریت منتظر این لحظه است که کسانی به این عرصه بیان که تکه های آینه باشن، انگیزه خوب کافی نیست، سلامت نفس کافی نیست. خیلی ها بودن با انگیزه خوب و با سلامت نفس شروع کردن اما هیچی نشدن، که هیچی، یه باری هم شدن رو دوش این وزنهای سنگینی که موندیم کی باید نارو حمل بکنه. خیلی ها بودن با انگیزه های خوب شروع کردن، با عرق انقلابی شروع کردن، اما الان هر موقع میرن تو میدان باید مواظب باشی گل به خودی نزنن و بعضن دوچار تسلبهایی شدن که امکان گفتگوی انتقادی هم دیگه نیست. ما کم ندیدیم از این افراد، لذا زیاد ذوق زده نمیشیم. آقا من بچه حزب الله هم، خب باش، چیکارت کنم؟ حالا مثلا یک کسی بچه حزب الله شد، مگه همه عالم جلوش قالی قرمز بند میکنن؟ بابا شما الان داشتی ما رو تشویق میکردی، به به، قدمتون رو چشم این لحظه تاریخ، تو این پیچ تاریخی منتظر شما بودیم، شما پشتیبان از جریان مقاومت هستید، شما جلودار خط مقاومت هستید در جنگ نرم. بله من همه اونها رو به جای خودش میگم و میگم که تعداد شما کمه، باید بیاید تو این زمینه تعداد خودتون هم زیاد کنید، تکثیر کنید. بله، ولی ارق و انگیزه انقلابی کافی نیست، فهم عمیق میخواد، فهم عمیق از دینی که گاهی ممکنه تو من طلبه پیدا نشه و دین رو بیام به یه شکل دیگری عرضه بکنم که شکل حقیقی دین نیست. امکان داره انسان عمیقاً حقایق بسیار ژرف رو درک بکنه بدون جد و جهاد علمی و بصیرتی. یکی از آفتهای زمانه ما، یکی از آسیبهای زمانه ما این است که بچه مذهبی ها خودشون رو همه چیز دان می دانن. میگه آقای کمی در مورد نماز باید حرف بزنم. میگه میدونم دیگه، کلن نماز دیگه، آره دیگه. در مورد تقوا چی؟ نمیخواید یه کمی با هم صحبت؟ نه تقوا هم خوب بودن دیگه، اینا رو ما خودمون مثلا واردیم، مثلا میخوای من برات توضیح بدم. در مورد ایمان نمیخوای احیانا یه گپی با هم دیگه بزنیم؟ ایمان مثلا من خودم مؤمنم، میدونی اصلا حله، هر چی بهش میگی میگه حله. حجاب رو فکر نمیکنی یه کمی بفهمیم رازهاشو چطوره؟ یعنی با قرآن یه مقدار انس بگیریم. همه چی دانن. این خیلی فاجعه است. نمیدونم چجوریه بچه حزب الله همه چی دان میشه در حالی که ما میگیم محصول عمیق رسانه‌ای تولید نشده، آموزش و پرورش تحول عمیق محتوایی پیدا نکرده، در دانشگاه ها سرفصل ها عمیقا طراحی نشدن که انتقال پیدا بکنن. یه دفعه چجور شد که این همه چی دان شد؟ نمیدونم. با تلاوت نیمبند و سطحی برخی از آیات قرآن و چقدر ما تو این زمینه گرفتاری میکشیم. بعد دیگه من مدت هاست دیگه اصلا انتقاد نمی کنم، چون انتظار ندارم خیلی ها برخی از آگاهی ها رو داشته باشن که حالا ما انتقاد بکنیم بگیم چرا اونها رو رعایت نکردید. مثلا یک کسی پزشک طب سوزنی بلد نیست، طب جدید مدرن رو بلده، طب سنتی مثلا بلد نیست، یا طب سنتی بلده طب سوزنی بلد نیست، طب سوزنی بلده طب سنتی و جدید بلد نیست، بعد ازش انتقاد میکنی که تو چرا فلان داروی شیمیایی رو ندادی؟ میگه خب اصلا درسشو نخوندم. بسیاری از انتقادها برای بی محتوا بودن، کج اندیشی در محتوا، اصلا جای ذکر نداره. او کجای هم چیزی رو خونده یا بهش یاد دادن که حالا بیاد انعکاس بده؟ یک بار کل قرآن رو مرور نکرده. من نمیخوام علاقمند باشه به مطالعه قرآن کریم و اینقدر قلب نورانی و باصفایی داشته باشه یا عاشق کلام وحی باشه، کنجکاوم نیست، کنجکاوم نیست. همون اول میخواد درباره همه چی نظر بده، اصلا صاحب نظر میدونه خودشو، درباره همه چیز میخواد نظر بده و نظر داره و نظر میده و اصلا اومده نظرهای خودشو بده. ماه نیست که خورشید رو انعکاس بده. کلیدی ترین آیه های قرآن که تعیین کننده است برای حیات او و حیات بشر به گوشش نخورده تا حالا. من تو همین جلسه حاضرم چند تاشو امتحان کنم. این به خاطر نقص من و شما نیست، به خاطر نقص فضای تبلیغی و تعلیماتی در موضوعات دینی است. این نقص ها وجود داره. من به عنوان یک طلبه مبلغ به این نقص اعتراف میکنم. اگر قدیما طلبه معلم هم بودم باز به عنوان معلم به این نقص اعتراف میکنم. دیروز تو تعطیلی که پیش اومده بود من یه مقدار مطالعات عقب مونده خودم رو شروع کردم انجام دادن. یکی از کتابهایی که یک دو سالی هست میخوام مطالعه بکنم، یکی از کتابهای علوم انسانی دبیرستان بود که به من گفته بودن آخه تو اینا رو میگی، خب این کتاب رو بخون، دارن چی به بچه ها آموزش میدن؟ من دیگه اصلا انتظاری از جامعه خودمون ندارم. سجده شکر به جا آوردم که هنوز اذان از مأذنه ها پخش میشه، هنوز عکس امام و شهدا به در و دیوار هست، هنوز تکفیری ها وارد نشدن سر همه ما رو ببرن و خیلی اتفاق های خوب داره میفته. هنوز خیلی از دختر خانم ها حجاب دارن، مسجد ها برقراره. شما میبینید تو جامعه ما مسجد ها رو خراب نمی کنن. این خیلی خوبه. بله سجده شکر به جا آوردم. چی دادی که چی میخوای بگیری؟ انگیزه انقلابی شما فداتون بشم کافی نیست. رازهایی باید در این دین دانسته بشه. به پیشینیان خودتون نگاه نکنید. اونها با حد اقل معارف دینی تو اون فضال قانع شده بودن مجاهدت بکنن در این دو امدادی چوب رو به دست ما برسونن. اما الان کار شما به اون سادگی نیست. شهید مطهری سعی میکرد تو بعضی از کتابهای خودش ثابت بکنه ایمان خرافات نیست. خب بله، ما الان دیگه مسئلهمون نیست، ولی شما که این مسئلت نیست و اینو از حفظ بلدی، علامه نشدی. برای فهم نیازهای زمانه خودت از قرآن بی سوادی. اینو باور کن. پیام دینی که تو امروز میخوای بدی همون پیامیست که شهید مطهری در کتاب انسان ایمان مقابل مارکسیستا میداد، که دین افیون تو دها نیست، ایمان هم در کنار علم لازمه. این پیام شنونده نداره، چون الان بدیهی شده این پیام در عالم. خب تو چی میخوای بگی؟ چه حرف عمیق‌تری از ایمان میخوای بزنی؟ حدود 250 مرتبه در قرآن از ایمان سخن گفته شده. چند دفعه از این دفعاتی که از ایمان سخن گفته شده خدا توصیه به ایمان کرده؟ چند مرتبه؟ خب اینا مباحث کلیدی نیست که ما بدونیم. 13 مرتبه. از این 13 مرتبه چند به چه کسانی گفته شده ایمان بیاورید؟ 11 مرتبهش به مؤمنی نمیفرماید ایمان بیارید. پس مشکل ایمان در قرآن مؤمنی نه. مؤمنه که باید ایمان مؤمن تر بشه. یا ایها الذین آمنو آمنو. مشکل قرآن ملحدینی که خدا رو قبول ندارن نیست. مشکل قرآن چیه؟ چه پیامی میخواییم بدیم؟ مبانی تمدن اسلامی چی هستن؟ چی تمدن اسلامی رو میسازه؟ واقعا فرق اساسی و محوری بین ما و تمدن غربی موجود الان در جهان چیه؟ چرا نباید هزاران حرف خوب رو زد و یه دونه حرف هست این پاسخش؟ یه دونه حرفه. اون حرف کدوم یکی از حرف هاست بین همه حرف های خوب؟ دوستان من به عنوان یک طلبه کوچیک، به عنوان برادر کوچیکتر شما، ضمن این که به جد معتقدم، حتما شنیدید، بارها این رو عرض کردم، در دانشگاه تهران یه بار برای اعتکاف اولین بار 4 سال پیش بود این رو مطرح کردم، که هیچ شغلی امروز در جامعه ما به ضرورت و اهمیت و ارزش هنر و رسانه نیست. مفصل گفتم، سیدیشو توضیح کردن، به هیچ وجه حضور در هیچ صنعتی، حضور در هیچ کسب و کاری، حضور در هیچ شغلی مثل حضور در هنر و رسانه نیست. این یک ضرورتی است که بنده پاش ایستادم و حاضرم برای شما ثابت بکنم. در این راه قدم میگذارید، قدمتون روی چشم، نه روی چشم بنده. بنده هم یک کسی مثل شما تو این عرصه به سهم خودم سعی میکنم یک حرکتی داشته باشم. نیاز جهان برای شنیدن حرفهای شما، برای شنیدن صداهای شما خیلی زیادتر از گذشته شده، خیلی ضرورتش بالاتر از گذشته شده. یه وقتی پزشکی رو مأمور میکنم بره یه روستایی چند تا بیمار سرماخورده یا صعب‌العلاج معالجه کنه بفرسته این ور اون ور، یه وقت پزشکی رو میفرستن میدان جنگ، میگن آقا جنگه، برو تو خط، اونجا مجروحا دارن جان میدن. چقدر ضرورت این اعزام دوم بالاتره. شما الان حکم اینو پیدا کردید در یه میدان نبرد سهمگین، هم نبرد نرم هم نبرد سختی که کاملا اتکاش به نبرد نرم و کار فرهنگی وارد شدید. حیاتی ترین نیاز جامعه است که شما دارید در اون عرصه قدم میگذارید. این از خیر مقدم گفتن، این از ارزش کار شما، ولی این انگیزه و جهت مقدسی که کار شما داره، این ضرورتی که حس کردید، این کفایت نمی کنه. یک معرفت، یک بصیرت فوق العاده لازم دارید برای زمانه خودتون، تا بتونید روی پای خودتون بایستید. من اگر شما دانشجو هستید، شخصیت شهید دیالمه رو برای فهم و بصیرت به شما معرفی میکنم. من علاقمند شدم نوارهای دیگه ایشون رو گوش بدم. گوش کردم دیدم فقط تو این عرصه نبوده، یکی دوتا حرف نبوده ایشون زده. نوارهای کلاسهای آموزشی او رو ببینید. بنده که به این سادگی تو این عرصه ها نمیتونم شیفته فهم او شدم. این که من شما رو دعوت میکنم به یک فهم عمیق، معناش این نیست که شما رو دعوت کنم به حوزه های علمیه. نه، شهید دیالمه مگه طلبه بود؟ آوینی خودش. من با آقای آوینی زیاد آشنا نبودم، ولی وقتی که مقام معظم رهبری درباره ایشون فرمودن سید شهیدان اهل قلم، خیلی تعجب کردم. گفتم آقا مبالغه آمیز بی حساب به کسی عنوان نمیدن. این عنوان هم عنوانی نیستش که به این سادگی قابل پس گرفتن باشه. اومدیم و پس فردا یه صاحب قلمی پیدا شد. آقا فهمها پویایی داره، میره جلو. بعد از اون رفتم سراغ حرفهای ایشون، اندیشه‌های ایشون، دیدم واقعا آقا با مطالعه و دقت این حرف رو در مورد ایشون زدن. 20 سال الان چند سال گذشته از اون زمان؟ 20 خورده این سال هست. کسی داریم به گرد پای ایشون رسیده باشه؟ واقعا این عنوان تکان دهنده ای بود. یعنی شما لااقل باید مطمئن باشی تا 3-4 دهه دیگه یه همچی کسی نمیاد تا این عنوان رو بدی به کسی. بعدش من رفتم مطالعه کردم، دریافت کرده بود. هر کسی اومده نزدیک این فیل، یکی دست کشیده تو تاریکی به پاش، میگه فیل مثل ستونه، یکی کشیده دست به خرطومش، هر کسی از ظن خود شد یار من. ولی چراغ روشن کرده بودن. آقای آوینی یه بار کل این هیولا رو دیده بود. حالا دیگه دست به هر قسمتیش بزنه میگه من میدونم این کجای اون منظوم است. دیالمه رو هم من در موردش همینو معتقدم، چراغ براش روشن کرده بودن. شهید چمران رو هم همین در موردش معتقدم، براش چراغ روشن کردن. یه لحظه است چراغ روشن میکنن، همه رو میبینه، تموم شد، یالا خاموش کن. یه لحظه است. بله توضیحش یک عمر طول میکشه، یک عمر هم کفایت نخواهد کرد. بعد بعضی ها بدون اینکه چراغ روشن کرده باشن این کلیت رو دیده باشن، دست دادن به یه قسمتی فقط پرحرفی میکنن. اینجوری نباشید، اینو باید به دست بیارید. انشالله این چراغ براتون روشن بشه. تهذیب نفس میخواد، نماز شب میخواد، ریاضت میخواد، از خودگذشتگی میخواد، هرچی میخواد فراهم کنید، نیاز هست تو این میدان. معنویت میخواد، گریه در خونه اهل بیت میخواد، توسل به اهل بیت میخواد، قرائت قرآن میخواد نیمه شبها. چراغ براتون روشن کنن، یه بار کل ماجرا رو ببینید. بعد هر قطعه ای رو به مرور که مواجه شدی از قطعات معرفتی بدونیم قطعه رو کجا بگذاری. جمله نهایی خودم رو درباره این فن بگم. حالا بالاخره شما میخواید هنرمند بشید، دست به قلم، دست به دوربین ببرید، کارگردان بشید، خدا شاهده اون انگیزه سالم اولیه انقلابی اگه در تو باشه و تقویتش کنی روز به روز، خودتو مسئول پاسخ دادن در محضر خداوند متعال برای اون سرهای بریده مظلوم بدونی، خودتو مسئول بدونی، اینقدر انگیزه انقلابیت بالا باشه. و بعدش اگر این بصیرت و نگاه عمیق معرفتی رو پیدا کنی، هنر اون شیوه ایست که تو به کار میبندی، اون خلاقیتی است که از تو صادر خواهد شد، سبک اونیست که تو بگی، تو تعیین میکنی که چگونه باید این رو بیان کرد، کسی نمیتونه به تو دیکته کنه. بنده تصور میکنم به کسی مثل شهید آوینی اندیشه و انگیزش بود که او رو هنرمند کرد. انگیزه و اندیشش بود که او رو صاحب سبک کرد. این سبکش هم نمیتونست به کسی منتقل کنه. در راه همین موضوع هم کشته شد. به فیلمبردار میگفت برو فیلم بگیر بیار. چند بار رفت گرفت اومد دید نمیشه. گفت ببین من خودم باید بیام. خب بگو من چجوری فیلم بگیرم. دیگه نمیتونست منتقل کنه. چون اون سبکی که اینشون دنبالش بود برآمده از اون باطن نورانی و لطیفش بود. اینا قابل انتقال نیست. گفت بیام پشت سر دوربین چی وایسم بگم چیکار کنم. تا رفتم تو میدون مین. از یک مجسمه ساز خوبی، از یکی از اساتید بزرگ فن در این موضوع، حالا خوب که من میگم از ارزشی نمیگم، از در فن میگم، بهش گفتن تو چجوری برمیداری اینجوری سنگ رو میتراشی اینقدر زیبا در میاد؟ میگفت من کاری نمی کنم، این هست توی سنگ، اون چیزی که باید از دل این سنگ در بیاد توی این سنگ هست. من کارم شبیه قبار روبیه، این قبار رو میزنم کنار خودش رو نشون میده. وقت شما میخواد در ارتباط با حقایق عالی معنوی به یه همچین نقطه‌ای برسید، انشاءالله که به همین حقایق عالی معنوی بپردازید. و الا بله، بالاخره هر کسی تو زندگیش یه تجربه هایی داره دیگه، تو زمینه های مختلف غریزی. یه کسی به شدت گرسنه میشه، بعد غذا میخوره، بعد چه حسی پیدا میکنه. خیلی راحت شما میتونید این حس رو درک کنید، بعد بهید این حس رو منتقل کنید. خب مردم عالم هم میگن مثلا که چی، مثلا شبیه این احساسات غریزی تو زمینه‌های دیگر زندگی مثل ازدواج و نمیدونم از اینجور مسائل زیاد هست. اگه بخواید به اون موضوعات بپردازید اینقدر کار پیچیده نیست. ولی یه راهنمایی مختصر درباره هنر و فنی که باید دست شما در اون هنر و فن مهارت پیدا بکنه پیدا کنید، اون انگیزه و اندیشه شما رو به اوج هنر انشاءالله خواهد رسون. تشکر میکنم که تحمل فرمودید و زیره به کرمان بردم، و حتما شما همه این حرف ها رو بارها در ذهن شریف خودتون مرور کردید که همکنون در این مکان هستید. از مؤسسه شهید آوینی هم تشکر میکنم که به این کار غریب که کسی نمیپردازه اقدام کرده و اون تربیت نیرو هست. از شما هم که اقبال فرمودید و خودتون رو بی‌محابا به آب نزدید، بلکه گفتید بذارید ابتدا یک آموزشی ببینیم بعد قدم برداریم، باز به جای خودش باید تشکر کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه های آب.